أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك محجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وبليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعضائه. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هذه البيشكوه المتهرة نازدانه ابی عبدالله رقیه بنت الحسین سلام الله علیها صلواتی تقدیم بفرم. متوهر مجلسی اول این کاری که میکنیم شکر خداست که تونستیم تو مجلس سید شهدا و سر سفره ایشون بنشینیم. عزیزانی هم که صدای ما رو میشنون هر جا هستند، انشاءالله مهمان امام حسین علیه السلام هستند و سر سفره حضرت رقیه بنت الحسین امشب که شب پنجم ماه صفره نشستند، و امیدواریم که خدای متعال حاجات همه حاجتمندان در رأسش فرج موفور و سرور بقیت الله ارواحنا فداها امشب به آبروی این دختر کوچک امام حسین علیه السلام مقدر و مغزی بفرماید، و این بیمارانی که الان زیاد هم شدن همینجوری سفارش به ما شد همین امروز، خدا انشاءالله به حرمت حضرت رقیه و آبروی حضرت رقیه سلام الله علیها لباس عافیت به بدن همه شون انشاءالله خدا بپوشاند، و شیعیان و دوستداران اهل بیت رو از این بیماری و بیماری های سخت شفا و نجات عنایت بدهند. خب در نظر گرفتیم که تو این امشب و فردا شب که تو این مجلس خدمت عزیزان هستیم، راجع به یک صفت رو، یک رذیله اخلاقی، یک رذیلت اخلاقی یک کمی بیشتر گفتگو بکنیم، و احادیثی از اهل بیت علیهم السلام رو برای هم بخونیم، تذکری باشه برای همه، چون ما در واقع درگیریم با این رذایل اخلاقی. در روایت داریم که از شر و کامنون فی طبیعت کل احد، شر یعنی هم بدی در طبیعت هر کس پنهانه، مخفیه. یعنی این صفات بد، اگه با هم ساده این صفات بد همینجوری هست و در درون ما به صورت مخفی وجود داره. ادامه حدیث اینه که فإن غلبه بطن، اگه کسی تونست غلبه بکنه بر این صفت، این صفت چی میشه؟ بطن، یعنی همجوری تو میمونه، بیرون نمیاد، یعنی در درون آدم هست ولی بیرون نمیزنه، لذا ضرری نمیزنه. و إن لم یغلبه ظهر، اما اگه آدم نتونه غلبه بکنه ظاهر میشه، باشکار میشه. ببینید یعنی کار سخته از این جهت که این هست، این صفت و ویژگی بعد، این رذیلت اخلاقی وجود داره به صورت کمون میگن. حالا همین کلمه کامل که تو عربی داریم، ما تو فارسی هم گاهی گاهی میگن به صورت کمون، یا مثلا یه بیماری میگن به صورت کمون حالت نهفته داره، اینجوریه. یعنی واقعا یه بیماری روحی روانیه که حالت نهفته داره. اگر انسان، تعبیر روایت اینه، ان غلبهو بطنه، اگه آدم بتونه برش غلبه بکنه، مثلا یه چیزی، یه بیماری میاد در درون آدم به صورت نهفته، خب پزشک متخصص وقتی مطلع بشه که این به صورت نهفته وجود داره، یه توصیه هایی میکنه که این بیرون نزنه، آثارش به اصطلاح ظاهر نشه تا بخواد بدن رو فلج بکنه. این هم دقیقا همینطور، یعنی لحن و لحن امام علیه السلام همینطور، که ما یه کاری بکنیم بیرون نزنه، نمیتونیم از بین ببریمش، یعنی از اون حالت نهفته بگیم مثلا معدومش کنیم، ریشه‌کن نمیشه، هست، فقط ضعیف و قوی داره، باطن و ظاهر داره. تقوی حدیث انقلبه بطنه انلم یقلبه ظهر، یعنی ببینید انقلبه یعنی میاد به جنگ آدم، میاد که آدم رو زمین بزنه. اگه من بتونم غلبه بکنم برش، این بیرون نمیزنه، ظهور و بروز پیدا نمیکنه. اما الم یغلبه، اگه من نتونم زمین بزنمش، ظهر، میاد بیرون و منو زمین میزنه. و شاید بتونیم بگیم بدترین صفت اخلاقی است که هم با اعتقادات آدم بازی میکنه، هم با اخلاقیات آدم بازی میکنه و به فساد میکشه. چیه اون؟ من تعبیر میکنم بزرگترین دشمن انسان، بزرگترین دشمن انسانیت. چرا؟ چون ما اومدیم تو دنیا که چی بشیم؟ ما اومدیم تو دنیا هدف از خلقت چیه؟ اومدیم که بندگی خدا رو بکنیم. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، خدا خلق نکرده جن و انس مگر اینکه بندگی خدا رو. خب این رذیلتی که الان میخوام اسمشو عرض بکنم، دقیقا همین هدف از خلقت رو نشونه میگیره، دقیقا هم. یعنی کاملا همین رو هدف قرار میده و اگه آدم زمین بخوره از اون هدف از خلقتش جا میمونه و دور میمونه و خلاصه از بندگی خدا دور میمونه. ما یه عمری خدا بهمون میده، حالا چقدر به خودش میده، 20 سال بده، 30 سال بده، 50 سال بده، 60 سال بده، هر کی هر چقدر عمر داره ها، باید اینو بفهمه که برای چی اومده، برای اینکه بنده خدا باشه. اگر اینو بفهمه به هدف از خدا رسید، اگه مسیر بندگی رو پیش بگیره به هدف از خدا رسید، اگر نه هر چقدر عمرش طولانی باشه بازم به اون هدفی که برای اون خلق شده نرسید. خب این صفت چیه؟ این صفت دو تا اسم داره که شبیه هم، منتها هر دوش به کار میره، یکیش دقیق تر. گاهی میگن کبر، گاهی هم میگن تکبر، اینا یه تفاوت ریزی هم با هم دارن از معنی لغت. و دقیق ترش اینه که بگیم تکبر. البته کبر هم به کار میره و تو روایت هم به کار رفته و منظور از کبر به عنوان یه رذیلت اخلاقی همون تکبره. حالا فرق اینا رو عرض میکنم. چی اگه بخوام فارسی این کلمه رو بگیم میشه خود برتربینی. خود برتربینی یعنی انسان به یه کمالی که خدا بهش میده به اون کمال نگاه میکنه. چون خلقا انسانو ضعیف ها، انسان ضعیف خلق شد، ضعف انسان به اینه که ظرفیتش کمه، جنبش کمه، تا یه قدرتی، یه کمالی، یه برتری نسبت به دیگری پیدا بکنه خودشو گم میکنه، فکر میکنه خبری شد، فکر میکنه یه تافته جدا بافته است، فکر میکنه یه سرگردن از بقیه بالاتره. این آفت انسانه، این آفت آدمی زیده. و همه ی ما طبقه هم حدیث که اول خوندم، همه ی ما با این وضعیه درگیریم. حالا بعضی ها متوجه نیستن که درگیرن، بعضی ها متوجه هم. اونایی که متوجه نیستن مثل این که یه بیماری دارن خودشون نمیدونن، یه بیماری نهفته دارن، مثلا خدای نکرده همین بیماری خلاصه که الان گرفتارش شده چندین ماهه، که مثلا الان فرض کنید کسی مبتلا به کرونا شده باشه خودشون ندونه، این هیچ ممکن رعایت هم نکنه، ممکن هیچ پرهیز هم نکنه، نه خودش نه دیگران، ناقل هم باشه، خودش هم نفهمه. بعد چند روز یه علائم نشون میده خودش. خب اونی که نمیدونه یه مقداری راحت دیگه، سخت نمیگیره بر خودش، اصلا هیچ نگرانی هم احساس نمیکنه. اما اونی که مثلا در معرض قرار گرفته، حالا مثلا با یه بیمار کرونایی تماس داشته، تماسش هم زیاد بوده، بعد اتفاقا تست اون مثبت در اومده، حالا اینا فهمیده که تست اون مثبت در اومده، حالا چه حالی داره؟ حالا حساس میشه، حالا دقیق میشه، دنبال این میگرده که نکنه علامت بزنه بیرون، تب بیاد، نمیدونم ضعف بیاد، نمیدونم چشایی بره، بویایی بره، اینا مترصد اینه. یعنی در واقع به صورت طبیعی اینجوریه ها، دست خودش هم نیست. میخوام بگم تو صفات بد اخلاقی هم که حالت کمون داره اینجوریه، آدم باید نگران باشه که نکنه یه هوی جایی علامتی نشون بده از خودش، و این علامت خطرناکه. من اول یه دو تا حدیث برای شما بخونم راجع به متکبر. ببینید متکبرین چقدر به اصطلاح توی روایات ما مذمت شده. امام صادق علیه السلام میفرماید، من تمام احادیثی که میخونم امشب از کتاب شریف کافی که معتبرترین کتاب حدیثی ماست. امام صادق علیه السلام میفرماید ان فی جهنم لوادی للمتکبرین، یه وادی است، یه دره است، محل خلاصه جایگاه متکبرینه. یقال له سقر، سقر سین و قاف قرآن هم داری، ما سلککم فی سقر تو قرآن داری، قالوا لم نکن من المصلین. سقر یکی از این خلاصه درکات جهنم. ما همه رو میگیم جهنم، ولی خب جا به جاش فرق میکنه، مثل بهشت که جا به جاش فرق میکنه، مثل فردوس داریم، نمیدونم اسمای مختلف داره، جایگاه های مختلفی که تو بهشت. یقال له سقر شکا الله عز و جل، اینو توجه داشته باشید. اینجا در همین دنیا هم، در دنیا هم همه مخلوقات شعور دارن، اختیار هم دارن، ولی ما حس نمی کنیم. توی قیامت حس می کنیم، تو قیامت هم همین، جهنم هم شعور داره، اختیار داره، سقر هم شعور داره، اختیار داره. همین سقر شکا الله عز و جل شدت حره، از شدت حرارتش به سوی خدا شکایت میکنه. اونی که توی جهنم خیلی دردناکه همون حرارتشه، از شدت حرارتش به سوی خدا شکایت میکنه، یعنی خدایا چرا من حرارتم زیاده. و سأله ان یأذن له ان یتنفس، از خدا میخواد که خدا اجازه بده نفس بکشه، معلومه که حیاتو داره، نفس بکشه. اون وقت خدا اجازه میده فتنفسه. این سقر که اون درجه ایست از جهنم ما میگیم، این نفس میکشه، تنفس میکنه، فاحرق جهنم، آتیش میگیره جهنم. جهنم که ما ازش فرار میکنیم، اگه بگیم مثلا یه جایی خیلی 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 بد بود، الان ما توی قرف خودمون بخواییم مثلا یه جایی بگیم خیلی سخت گذشت و خیلی ناجور بود، میگیم جهنمی بود، جهنمی بود. خب این جهنمی که قرآن میفرماید، اینم فرمایش امام صادق علیه السلام که وحی مطلقه میفرمان آتیش گرفت جهنم به خاطر نفس کشیدن سقر. ببینید سقر چقدر جای ناجوریه و چقدر سخته که سوختن، احراق جهنم به خاطر تنفس سقر. حالا ما که اینا رو خیلی وجدان نمی کنیم، اون چیه این چیه، ولی اینقدر می فهمیم که خیلی خرابه دیگه. یعنی وقت متکبرین اینجاست جاشون. فرمایش دیگر امام صادق علیه السلام درباره متکبرین اینه که فرمودن ان المتکبرین یجعلون فی صورت ذر، در قیامت به صورت ذره محشور میشه. ذر یعنی خیلی کوچولو، خیلی کوچولو، مثلا اون مورچه هایی که مثلا ما میگیم کوچولو، اونا رو میگن ذر، ولی ذر معنی لغویش هم ذره است، یعنی خیلی کوچیک. یجعلون فی صورت ذر یتوتعهم الناس، مرد اینا نیست متکبر بودن، مردم میان اینا رو لغت میکنن رد میشن. یتوتعو یعنی لگد مال میکنن، زیر پاشون لگد میکنن، ازشون رد میشن. حتی یفرغ الله من الحساب، تا این که خدا فراغت پیدا بکنه از حساب خلائق. یعنی اینها همینجوری زیر دست و پای مردم چون متکبر بودن، حالا باید چیشن؟ خار و ذلیل بشن و بدبخت بشن زیر پای مردم. خب تکبر واقعا صفت ناجوریه. حالا چرا میگیم تکبر؟ فرقش با کبر. ببینید کبر یعنی بزرگی، از نظر لغت زبان عرب کبر یعنی بزرگی. تکبر باب تفعله، باب تفعل به معنی تکلف به کار میره، یعنی اینکه انسان بخواد خودش رو به یک صفتی دراره، اینو میگن تفعل. یعنی یه صفتی رو من ندارم، منظورم میخوام به صورت تصنعی خودم رو اونجوری نشون بدم. این یکی از معانی باب تفعل. البته همیشه باب تفعل معنا نداره، ولی اینجا همین معنا رو داره به یک معانی شایعش. خب ببینید، حالا ما اگه بخوام بگیم که آیا انسان مخلوق ضعیف کبیره، بزرگی، ما بزرگیم یا کوچیک؟ کوچیک. بزرگی به چیه؟ واقعا بیان خودمون عقلی بررسی کنیم. بزرگی به چیه؟ بزرگی به اینه که انسان کمالاتی که داره از آن خودش باشه. یعنی یه چیزایی رو من داشته باشم مال خودم باشه. مثلا ما الان تو عرفمون فرض کن یه لباس فاخر اگه داشته باشیم مال خودمون باشه، این با این لباس فاخر که مال خودمونه، ما فکر میکنیم مثلا بزرگی به لباسه. حالا مثلا میگم، حالا ما که الحمدلله خدا رو شکر بکنیم به این که شاید هیچ کنم اینجوری فکر نمیکنیم، کسی فکر کنه مثلا بزرگی به لباس، بزرگی به مقام، بزرگی به موقعیت، بزرگی به پول، بزرگی به عرض به خدمتون این که مثلا برس کنه ماشین فلان داره مثلا بزرگ. خب شده کسی با اون چه که مال دیگریه، به اصطلاح مال دیگریه، لباس دیگری بپوشه بعد خودشو بزرگ بدونه، پول دیگری با پول دیگری پوز بیاد و خودشو بزرگ بدونه. اگر مال دیگری باشه هم خودش هم دیگران میدونن که بابا این مال تو نیستش، که چی میگی مثلا بزرگ شد؟ چیزی نیه، آریاس بی خودی تنید کرد، مال تو نیستش. خب حالا ببینید، همونطوری که تو جامعه بشری اینطوریه، یعنی ما با کمالاتی که مال خودمون نیست که بزرگ نمیشیم، که ادای بزرگ رو درمیم. یک کسی مثلا لباس فرض کنید سرتیپ رو بپوشه سرتیپ میشه؟ نه دیگه. یعنی مثلا باباش سرتیپه، بچه مثلا بزرگ شده، حالا همه هیکل پدرش شده، بعد لباس سرتیپ رو بپوشه سرتیپ نمیشه که. خب با کمالات آریه‌ای، با کمالاتی که مال خودمون نیست، بزرگی پیدا نمیشه. میخوام عرض بکنم همه ما مخلوقیم و مربوبیم به فرموشن مربوب، یعنی یه ربی داریم، رب العالمین، که ما رو داره اداره میکنه. مربوب یعنی کسی که از خودش هیچی نداره، این میشه مربوب. آیا کمالی رو ما داریم که مال خودمون باشیم، خودمون به خودمون داده باشیم، نشه اما بگیرم؟ واقعا داریم هم چیزی؟ سلامت و عافیت، یعنی سلامت و عافیت نباشه هیچی نیست. واقعا اگه آدم بیمار بشه بیفته اونجا، از هیچی لازم نمیبره. واقعا نعمت عافیت و سلامت یه نعمت بی نظیره. یا فرض بکنید علم از کمالاتیست که خیلی خیلی ارزش داره. دانش، برشتی، تخصص، امور دنیوی، علوم دینی، علوم دنیوی، این علم دیگه کمال. قدرت، انسان قادر باشه کارهایی رو تون انجام بده، یه هنرهایی بلد باشه، یه توانایی هایی داشته باشه، دانایی و توانایی. یعنی ما به اون چه که کماله میگیم دانایی و توانایی. خب کدوم اینو مال خودمونه؟ یعنی ما کدوم دانایی رو خودمون به خودمون دادیم؟ کدوم توانایی رو خودم به خودم دادم؟ الان که داشتم میومدم ماشین با یکی از عزیزان ما که گرفته بودن بیماری شده صحبت میکردم، بابا هفتش روز من اصلا کلن هیچی مزهی نمیکشیدم، حالا این دوره اینجوری رد کرد و هیچ بوی رو استشمام نمیکرد. ببینید ما مالکه، به تعبیر قرآن ما مالکه، هیچ مزم نیستیم، مالک بو هم نیستیم. یعنی اگه خدا این به اصطلاح ساختمان بدنی ما اختلالی درش پیدا بشه، حالا مثلا ویروسی حمله بکنه اختلال پیدا بشه، بویایی رو از دست میده، شنوایی رو از دست میده، چشایی رو از دست میده، بینایی رو از دست میده. چه اختلال توی بدن ما پیدا بشه، یا ممکنه بدن پیدا نشه، خدا اون نور رو بگیره. اینا یه شنامنه نوره، نور بصر ما بشه که توی باید مجد نور فی بسته ایناست. ساختمان دکتر معالجه بس معاینه میکنیم یه مشکل نمیده، اینا نیست، نمیده نور خدا، نمیده نور علم خدا، نمیده. یعنی ببینید لحظه به لحظه ما رو همچنین نگردش تو خدا، هیچیمون مال خودمون نیست که تصمیم بگیریم حالا این دیگه مال منه. خب مال من نیست که باهاش ما بزرگ میشم، من یا من همون کوچولو هم. ببینید ذات من که بزرگ میشه که، ذات من گداست، ذات من فقیره، ذات من ناداره. اونی که به خودم مربوطه، به خود خودم مربوطه، هیچه هیچه، همیشه هم هیچه. این نکته مهم اعتقادی ماست. چون من نمیخوام اصطلاحات مثلا یه مدار دقیق‌تر به کار دارم، ساده دارم میگم. یعنی ما به خودی خود هیچه هیچی. اینو خوب باور بکنیم که هیچه هیچی. کسی که به خودی خود هیچه هیچه، هرچی که داره این چیه؟ مال خودش نیست. یه لحظه داره، لحظه بعد نداره. نشده که مثلا شما یه چیزی رو فراموش کنید. اینه که باید فراموشی میگیره. اسمای بچه هاش هم یاد شما. این مثلا حافظه این من دورشون از بین میره، حافظه نزدیکشون از بین میره. ما یه استادی داشتیم خدا حفظش کنه، بعد چندین سال که خدمتشون درس میخوندیم، من رفتم خدمتشون، مثلا شاید تو فاصله 3 دقیقه 5 بار هم من پرسید که منظورتون کجاست. یادش میره دیگه، دست آدم نیست. حالا حتما نباید پیر بشه تا آدم یادش بره، که جوان همون یادش اون دیگه دست خدا هست. یعنی ببینید هیچ چیمون هیچ کمالیمون مال خودمون نیست، به خودمون نیست، به خودی خود به اصطلاح هم تعبیر عربی بگم فاقد هر گونه کمالی هستیم. بنابراین ما بزرگ نیستیم، ما کوچیکیم. انا صغیر الذی، تو دعای ابا حمزه داریم سیدی، انا صغیر الذی ربیته، من همون کوچولو هم، منو رشدم دادی، منتها ذاتم همون صغیر است. خب آدم صغیر که کبیر نمیشه. وقت اینجا کلمه متکبر خیلی معناش جالب میشه. متکبر یعنی کسی که خودش رو میخواد بزرگ نشون بده. بزرگ نیست، میخواد بزرگ نشون بده. بچه ها دیدین گاهی مثلا ادای بزرگا رو در نمیارن، لباسای بزرگا رو میپوشن. دقیقاً ماها در همون فضای خودمون ها، بچه ها یه صفایی دارن که خب خودشون نشون میدن. ماها میخوام یکم خودمون رو مثلا موجه جلوه بدیم، زیاد خودمون نشون نمیدیم، هی نگه میداریم به اصطلاح پرستیژمون به هم نخوره. ولی هر کی تو وادی خودشه، که تو وادی علمی میفته، میخواد خودش عالم تر از همه نشون بده. و این علمی که تو یه لحظه یهو همش میپره، این مال من نیستش که، کو مال من، مالک نیستم. ببینید مالک نفع و ضررم نیستم، مالک علم و قدرتم نیستم، مالک دانه توانایی نیستم. خدا مالک علم و توانایی منه، خدا مالک علم و قدرت منه. پس کبیر خداست. وقت ما اگه بخوایم خودمون رو بزرگ بدونیم، داریم ادا در میاریم. این ادا در آوردن رو میگن تکبر. پس ما این رزیلت اخلاقی رو خوبه تکبر بنامیم. تکبر رساتره، بلیغتره، بهتر مطلب رو میرسونه. چون نشون میده که ما خلاصه با این که هیچی از خودمون نداریم، اما میخواییم نشون بدیم که اینا مال من، این ماشین مال من. خب ماشین مال منه، در یه در 3 سود دوز میبره. این مثلا اموال مال منه، این انبار چی مال منه. یک لحظه یه آتی سوزی میشه، همه شده میره به خاک سیاه میشینه. نبودن کسانی که تو یه لحظه و تو یه روز و تو یه ساعتی ها به فلاکت افتادن، از عرش به فرش افتادن، چه تو اموالش، چه تو قدرتش، چه تو علمش رو دست میده، میدونی همه چی. پس این صفت تکبر در مورد ما. حالا روایت رو ببینید چقدر به اصطلاح گویا به ما فرمودن که حالا ریشه این صفت هم من عرض میکنم برای شما. برم ببینیم که در حقیقت من این کتاب اصول کافیه عرض به خدمتتون، کتاب ایمان و کفر، باب الکبر، من دارم از این برای شما میخونم که ببینید چقدر اینها رو صریح و روشن برای ما فرمودن. بله، تو این باب روایت 17 همش نکنید، اجازه بدین اول روایت چهارم رو بخونم. علی کبرو امام باقر علیه السلام، علی کبرو رضا الله. ببینید همین توضیحی که من دادم ها، این من توضیح خیلی ساده و عامیانه دادم، اینها را جنبه علمیش. علی کبرو رضا الله، رضا به چی میگن؟ این رضا بهم گر رضا، یعنی این رضا برای اینه که یه پوششی است که ظاهر آدمو موجه بکنه. این پوشش توی لباس های مثلا عربی و اینا، حالا لباس های مثلا عادی که عزیزان ما هم تو ایران دارن نه، ولی لباس های عربی حتی زمان پیامبر ما اینجوری بوده، همیشه رضا بوده. رضا یعنی اون لباسی که رو مینداختن، که وقتی مثلا میخواستن خونه بیان بیرون نمیشده که رضا نندازن، همیشه رضا بوده، یه پوششی بوده که ظاهر و موجه و آبرومند به اصطلاح قرار بده. اینجا میفهمن الکبرو رضا الله، کبر رضا خداست، یعنی زیبنده خداست، این صفت مال خداست اصلا. الکبرو رضا الله و المتکبرو ینازع الله هر رضاه. متکبر رو چیکار میکنه؟ داره با خدا در مورد رضاش منازعه میکنه، گویی که میگه این لباس و این رضا خدا رو میخواد چیکار کنه؟ به دوز مال خودش بکنه. یعنی داره به اصطلاح ادای علی رو زبونه، ادای خدایی بهمونه. بابا این رضا اصلا یه رضا شاهانه رو فرض کن، یه لباس شاهانه رو یه آدم مثلا زیر دست خیلی مثلا مفلوکی بخواد تنش بکنه، خب میگن این داره با اون رضا سلطنتی در میفته، اصلا این مال اون مقامه. من یه مثالی که من زدم، لباس سرتیپه، لباس سرتیپه مال سرتیپه. اگه یه سرباز صفر یا کسی که اصلا هیچ بلدم نیست یه دونه مثلا اسلحه دستش بگیره مثلا تنش بکنه، خب این اصلا مناسب اون نیست، داره نزاع میکنه با اون کسی که صاحب این لباسه، شایسته این لباسه. الکبر رضا الله و المتکبر ینازع الله رضا. پس ببینی فرق بین کبر و تکبر تو این حدیث کاملا روشن. کبر مال خداست، کبر زیبنده خداست، متکبر یعنی کسی که خودشو میخواد کبیر جلوه بده، صغیره ها ولی میخواد کبیر بنمایاند، لذا گم میکنه خودش رو، ما میگیم گم میکنه خودش رو. حدیث بعدیش هم باز همین مضمون داره. امام صادق سلام الله علیه میفرمه الکبر رضا الله فمن نازع الله شیئا من ذلک اکبه الله فینا. کبر رضا خداست، زیبنده خداست، اصلا این لباس مال شأن ربوبیه، کبر جز به رب العالمین نمیاد، این صفت مال اوه. فمن نازع الله شیئا من ذلک، اگه با خدا نزاع بکنه در این خصوص، یعنی بخواد تکبر نشون بده، اکبه الله فی النار، این عاقبتش نار جهنم، خدا او رو با روح میندازه تو آتش. خب جرمش خیلی به اصطلاح سخته، کسی که به اصطلاح اهل تکبر باشه. حالا سوال اینه، میخوایم این بیماری نهفته رو ما ریشه‌شو بشناسیم. ببینید من واقعا بارها گفتم تو بحثم اینجا عرض می‌کنم، اونقدر که تو روایات ما ریشه یابی شده این بیماری های روانی، واقعا شما جای دیگه پیدا نمیکنید، هیچ مکتبی پیدا نمیکنید. یعنی اولا توجه به فضائل اخلاق و هشدار دادن به نسبت به فضائل اخلاقی، و بعد اینکه ریشه‌شو بگن، و بعد بگن وقتی ریشه‌شو پیدا کردیم اون وقت ما بتونیم پیشگیری کنیم، بتونیم پیشگیری بکنیم، یا اگه خدای نکرده یه مقداری گرفتار شدیم بتونیم درمان بکنیم. پیشگیری هم مقدمه بر درمان. اگه این سوال مطرح بشه، من این روایتی که میخوام بخونم در واقع دارم سوالایی رو طرح میکنم که پاسخش تو روایت ما اومده. این آخرین روایت 17 هم آخرین روایت همین باب کبره. عجیبه، میفرمایند که من اول عبارت رو میخونم بعد توضیح عرض میکنم. امام صادق علیه السلام میگن ما من احد یتیه با تیه دو نقطه و هی دو چشم، یتیم اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم، شاید تعبیر خوبش لاف زدن باشه. میگن فلانی لاف میزنه، یعنی حرفای گنده تر از خودش مثلا میزنه، یه چیزی میگه که اصلا به اون نمیاد، بزرگتر از شأن و شأنش داره حرف میزنه، اینو میگن لاف زدن. ما من احد یتیه الا من ذلت یجدها فی نفسه. این چه بد ریشه یابی زیباییه که کاملا وجدانی، یعنی احدی نیست مگر اینکه، احدی که بخواد لاف بزنه نیست مگر اینکه یه ذلتی داره، یه خاری و پستی داره که یجدها فی نفسه. اون آدمی که واقعا یه کمالی رو داره این نیاز نداره لاف بزنه، اما اون کسی که در درونش یه احساس کوچکی میکنه و احساس میکنه هیچی نیست، اون وقتی میخواد اون فقر و اون ناداری ذاتیش رو یه جوری بپوشونه و به خودش یه جوری بباورونه که نه من اینجوری نیستم. این مثلا یه کسی که یه درد و بلایی داره نمیخواد باور بکنه. بعضی هم مثلا ممکنه بیماری داشته باشن نمیخوان قبول بکنن که اینه، یه جوری میخوان اینو سرپوش بذارن. ما انسان ها در مسئله تکبر اینجوری هستیم، یعنی خودمونو نگاه میکنیم، چون هر کسی اینو میفهمه میبینه که هیچی از خودش نداره، فقیر محض، بیچاره محض، مسکینیم. حتی ما دعاها داریم مسکین مستقیم، یعنی بیچاره، چون عرض کردم سرش همینه، هیچی ما مال خودمون نیم، بنده به هیچ جا نیستیم، یعنی پامون به استارو پس قروزه هست، همینجوری داریم داره اداره هم میکنه خود. منتها یه موقع هست اقرار میکنیم به این قضیه، اعتراف میکنیم، یه موقع نمیخوایم اعتراف کنیم. اگر نخوایم اعتراف بکنیم میفتیم به تکبر، اگر اعتراف بکنیم وجدان ما آسوده میشیم. یجدها فی نفسه، این تعبیر امام علیه السلام ها. وقت همین حدیث 17 هم یه تعبیر دیگه هم هست، ما من رجل تکبر او تجبر، تجبر هم تکبر، یا خودش رو بزرگ بدارد یا برای خودش جبروت قائل بشه، جبروت یعنی بزرگی عظمت بکنه خبری، الا لذلت وجدها فی نفسه، مگر به خاطر یه ذلت و خاری که در درون خودش اینو مییابد، وجدها مییابد که اینجوری. خب پس دو تا در واقع پارامتر اگه با هم جمع بکنیم نتیجه میشه تکبر، اگه بخوایم ریشه یابی بکنیم. یکی این که من در خودم یه خاری مییابم، یه ذلت و بیچاره، ذلت یعنی بیچاره دیگه، ذلت مقابل عزت، باز عزت هم برمیگرده به این که انسان یه چیزی از خودش داشته باشه، یه مقام و شأن و موقعیتی مال خودش باشه. ولی مثلا این رئیس رؤسا رو دیدیم امروز کلی برو بیا نمیدونم راننده پس برو پیش بیا فلان، من خدایی مثلا میگو مثلا که این وزارتخونه های کاری بود، مثلا رئیسی بود مدیر بود، از فردای این که دیگه مدیر نبود درگون هم دیگه راش نمیداد، ماشینش موقعش دوز بیرون بیاد، کارمند عادی شد، تمام اداره کار میکنه، تا دیروز رئیس بود مدیر بود حالا دیگه رئیس بود. یعنی ما اینجوری هستیم، کمالاتمون مثل همین شأن و شومه دنیاویه، امروز میدن فردا میگیرن، امروز میبرن بالا فردا با مغز میدوزن پایین، همینجوری دیگه. اگه ما اینو باور بکنیم خوبه، اگه نخواهیم باور بکنیم با اون کمال من تعبیر میکنم آریه‌ای، با اون کمال آریه‌ای که آریه است امانت، مثلا کسی عشق مثلا فرض کنید شاسی بلند سوار شدن داره موتور نداره پولشو نداره، بعد میره چی کرایه میکنه مثلا یه شب فرض کنید عروسیش میخواد با اون پوز بیاد، این چه جوریه؟ این کمال آریه‌ای دیگه، یعنی میخواد یه جوری، حالا اگه بخوام یه تعبیر یکم روانشناسانه بکنیم، اون حقارت خودش رو، اون حقارت رو یه جوری سرپوش بذاره، یعنی خودشو خار میبینه، خودشو حقیر میبینه، میخواد یه جوری اونو سرپوش بذاره. حتی به خودش هم گاهی آدم دروغ میگه، یعنی نه تنها به دیگران وانمود بکنه که نه من مثلا وضعم بد نیست، بلکه به خودش هم میخواد یه جوری دروغ بگه که نه تو اینجوری نیستی. خب ببینید اینا واقعا ضعف آدمی زاده. عقل با آدم چی میگه؟ عقل با آدم میگه آقا با مال من یادم مثلا شاید 30 سال قبل یه کسی میخواست عروسی بگیره و عروسی سالم شاید بیشتر یعنی 500 هزار تومن مثلا 35 سال قبل چقدر ارزش داشت در نظر بگیرم. این بعد اون موقع رفته بود بنده خدا به قول معروف 8ش که به 9ش بود رفته بود کل قرض گونه کرده بود که 35 سال پیش توی هتل مثلا شرایتون هما که برای میدون ملکه اونجا عروسی بگیره. خب آدم هر کی میشنوه آدم عاقل، تو اگر به اصطلاح فکر زندگیتی میخواید با یه شب پوز اومدن واسه اینمون خودتون رو ببرید خودتون رو زیر بار قرض چند این سالی که معلوم بتونید بدید، خب بزن پشتن هر چی میخوام بگم زندگی تو بکن، اگه یه مقدار داری اونو خرج زندگی بکن، نه اینکه یه شب بیا بدی این هم آدم بخوره. بعد یه چیزایی بگم بعدن هم صداش پخش میشه دیگه، بعدن معلوم میشه تو چه جوری وضعیت. یعنی انسان این نقطه ضعف رو داره، این مثالی که من میزنم مال زندگی اجتماعی خودمونه، در رابطه با خدا هم که دیگه خدا که دیگه نمیشه مثلا رنگش کرد خدا رو، مثلا بخوایم خدا رو رنگ کنیم دیگه نشون بدیم با خدا بر رو راست بود دیگه. ما تکبرمون اون مثالی که میزنم برای اینکه اون در واقع جنس تکبر رو نشون بدم در ما چی؟ تکبر اینه که آدم نمیخواد باور بکنه و با خودش میخواد منازعه بکنه، نمیخواد باور بکنه که حقیره، صغیره، عاجزه، ناداره، بیچیزه، فقیره. لازمه حرف من نیستش که آدم بخواد اصطلاح خودش رو خوار و ذلیل نزد دیگران بکنه، هرگز. من میگم با خدا، خدا با آدم آبرو بده، من حق ندارم آبرو ببرم، خدا به من یه شأن شونی بخشیده، حق ندارم اینا رو ببرم، ولی دیگه اضافه تر از اونی که هست نخوام نشون بدم. به خصوص در رابطه با خدا، بین خود و خدا دیگه صاف باشم، صاف باشم، قلقش قلقش نداشته باشم. خب اگه میخوام صاف باشم باید در پیشگاه خدا ذره کبر نداشته باشم. تکبر در برابر خدا چیه؟ خب اونجا شده میشه تکبر در برابر خدا به اصطلاح عنوانش میگم تا شما این توضیح خاص برمشا عرض بکنم. اولین جلوه تکبر در برابر خدا اینه که ما خدایی خدا، ربوبیت رب رو نخواهیم اینجوری که از ما خواسته شده و عقل به مونگه زیر بارشده. یعنی هی در مورد اون اوامر الهی برای خدا حق امر و نه قائل بشیم 100%. اگه فرض کنید تو کوچکترین زوایای زندگی ما خدا فرمود که این کارو نباید بکنید، چشم من بندم میگم بندم، عبودیت، افتخار بکنید به عبودیت، یعنی شعارهای الکی که گاهی داده میشه آزادی و فلان، کلمه آزادی خیلی کلمه شریفیه ولی مورد سوء فهم و سوء برداشت و سوء تعبیر قرار میگیره و گرفته. ما حریت در برابر خدا عین عبودیت در برابر، یعنی اگه بنده خدا باشیم حر حره، چون زیر بلیط هیچ کس نمیریم. بندگی خدا عین حریته، عین آزادگی واقعیه. در ارتباطمون با خدا بپذیریم بنده ایم، در از یه پله بیم پایین خدا میرسیم به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، در برابر رسول خدا بپذیریم که باید عبد باشیم. این که میگم عبد اشتباه نشه، نمیگم عابد، نمیگم عبادت کنیم پیغمبر، عبد با عابد فرق داره. عبد یعنی مطیع، مثلا ما میگیم عبدالعلی، میگیم عبدالحسین، اشکالی نداره، اینا شرک نیست. ولی اگه بگیم عابدالعلی اشکال داره، ما عبادت که نمی کنیم، من میرم عبادت خاص خودمه، ولی عبدیم، عبد یعنی مطیع. وجود مقدس امیر المؤمنین به اون عظمت فرمودن که انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله، یعنی من یه بنده مطیع رسول خودم. خود چه رسالت به ما دیگه؟ پس بپذیریم در واقع ولایت و امامت پیامبر و احمد علیه السلام در مقابل این تا میرسیم به مردم، یعنی از اون بالا شروع میشه بندگی خدا. تکبر نداشتن در برابر ربوبیت خدا، تکبر نداشتن در برابر رسالت رسول، تکبر نداشتن در برابر ولایت و امامت امام علیه السلام. از این بزرگواران که معصومن بیاییم پایین، خدا که جایگاه ربوبی و این پیامبر امام که جایگاهشون روشنه، میرسیم به بندگان عادی. با اینا باشی جوری باشیم، تا متکبر نباشیم، نه باطنن و نه ظاهرن، نه قلبن و نه در رفتار. ایشالله فرمیشا برس خواهیم کرد که تکبر یه صفتیست که هم قلبیه هم بروی خارجی. یه کاری بکنیم که از این صفت و رزیلی بد بتونیم ایشالله خلاص بشیم. خدا ایشالله به حرمت اهل بیت علیهم السلام ما رو از این خطر حفظ بفرمید. خب واقعا میخواییم با توسل به حضرت رقیه سلام علیها این شفای مرزا رو امشب بگیریم و خانواده های زیادی رو از نگرانی شبه در بیاریم. باز هم یادآوری میکنم اون حاجت اصلی هم ترجیح فرج امام حسن علیه السلام، این که اگر ایشون فرجش رو خدا اذن بده، فرج همه مؤمنین و مؤمناته، مریضی و همه چی دیگه ابه میره و دنیا میشه گلستان. یه شخصیست از همین مأمورین در واقع شامی، بهش میگن حارس شامی، یکی هم مأمورای یزیده. میگه وقتی که واقعا مصیبت رو ببینی، الان ما اوائل ماه سفریم بگیم، چهار سفر اهل بیت علیهم السلام اوائل ماه سفر رسیدن به نزدیکی های دروازه شام و دمشق. این نقلی که من دارم عرض میکنم خدمتتون که از کتاب بحرون قرائد نقل شده، این داره که سه روز این کاروان اهل بیت که توی این مسیر طولانی با زحمت اومده بودن، سه روز اینها رو بیرون دروازه شام نگه داشتن تا اینکه مردم شهر دمشق رو به طور کامل چراغونی بکنن. چه جور خبیث بودن اینا. بعد این سه شبی که اینها بیرون بودن، یک نگهبانی داشته این مامورای از به نام حارس شامی. اون میگه که شب اول که ما داشتیم نگهبانی میدادیم، همه نگهبان ها تو خواب بودن، من بیدار بودم، بقیه خوابیده بودم، اما خودم به خواب زده بودم. یهو دیدم از میون این کاروان، حالا دیگه میگن اسرا، اونم از خوب نشده میگن اسرا، یه دختر کوچولی بلند شد، یه نگاهی به من اومدش کرد، دید که همه خوابیدن، یه ترسی داشت در نفسش. بعد میگه که سر ابو عبدالله علیه السلام، سر مقدس سید شهدا علیه السلام، به شاخه درخت آویزون کرد. واقعا گفتن این هم سخت بود. بعد این دخترک پشد و چند بار هی با ترس و لرز اومد طرف این سر، اومد برگشت، اومد جلو، برگشت این منوار رو نگاه میکرد، یک باید ببینی کسی مثلا ازش مراقبت میکنه. بعد شروع کرد یه حرفای رو زمزمه کردن و سخن گفتن با این سر. خب این همینجا تاریک و همینجا ساکت و صدایی نبوده، دختر بچه با آقای من زبون میگیره و این هم بعضی از حرفا رو میشنمه. میگه من یهود در این سر، خب بچه کوچولو رو این به درخت آویزون کرده بودن، سر مقدس رو، این سر اومد پایین، سر اومد پایین، روبروی صورت این دختر قرار داره. این دختر گفت السلام علیکم که یا عبد الله، بابا سلام، با مصیبت ها بعد فرامک، بعد از جدایی از تو چه مصیبت هایی که ما ندید، با غربت ها بعد شهادتک، امان از غربت و غریبی بعد از شهادت شما. بعد این همین نگهبانه میگه من شنیدم که اون سر جواب تو دخترم، سختی های اسارت و شکنجه راه تموم شد، چند شب دیگه نزد ما خواهی بود، صبر کن پاداش و مقام شفاعت نصیبت میشه. این حارس شامی میگه من این حرف رو شنیدم، خونم نزدیک خرابه شام بود، منتظر بودم ببینم این پدر که به دخترش وعده داده این وعده کی محقق میشه. یه شب یه صدای ناله و فریاد از این خرابه شنیدم، اومدم جلو پرسیدم چه خبره؟ گفتن آره دختر ابی عبدالله قبض روح شده، از دنیا رفته. گفتم آره، بابا به وعده خودش واسه بچه عمل کرد. یه روایت دیگه نقل شده، اینا رو همه رو با مدرک خدمت شما عرض میکنم، که وقتی رقیه سلام الله علیها لباشو گذاشت رو لبهای بابا، رو لبهای بابا باز شد، فرمود الیه الیه حلومی فانا لک بالانتظار، بیا بابا بیا به سمت من، مدتی منتظرت هستم. همونجا بود که رقیه سلام الله علیها جان به جان آفرین تسلیم کرد. یعنی بابا اومد بچه‌شو به خودش برد. بعد گذشت 25 روز از عاشورا که این پدر و فرزند هم دیگه رو ندیده بودن، بابا هم دیگه تحمیل ندیده مختلفش نداشت، اومد دخترش رو همراه خودش برد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدای فرج مولانا صاحب امشب اصلاح بفرما. خدایا این بیماران از محبین اهل بیت رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا همه شیعیان رو با بشارت ظهور حضرت و سلامت و عافیت اهلشون شاد بفرما.